آمریکا، خیلی کشور دیگه این قوم فارسی را دارن.
بله.
از شبه که جمعیت کل فارس زبانان در جهان 130 میلیون نفر برآورد شده. البته مرکزیت چون استان فارس و اصفهان و استان مرکزی و سمنان و تقریبا در فلات ایران در مرکز ایران هستن. خب دین اکثریت فارسی زبانان شیعه هست، البته اقلیت مذهبی دیگه هم وجود داره. موقعیت جغرافی را هم که عرض کردم، ایران و افغانستان، تاجیکستان به صورت رسمی، سایر استان‌های کشورمون هم در مرکز همین وضعیت را دارن. از نظر موقعیت تاریخی، مردم پارس قبلا مستلح بود، الان فارس بهش میگن، یکی از اقوام آریایی هستن که در سده نهم پیش از میلاد در منطقه پارس که الان شد استان فارس امروزی در جنوب غربی ایران ساکن شدن. ماتا اولین امپراتوری بودن که قوم ایران رو متحد کردن، حکومت تشکیل دادن. سپس هخامنشیان به پادشاهی کوروش بزرگ از شبکه به سلطنت رسید. بزرگترین امپراتوری و تمدن جهان که از اروپا تا هندوستان زیر مجموعه ایران بود و شهرهای تخت جمشید، اون موقعش البته الان دیگه تخت جمشید در شبکه شهر نیست، پاسارگاد را به عنوان پایتخت بنا نهادن. از شبکه این سوابق تاریخی و موقعیت جغرافیایی و جمعیتی بود. اما اون چیزی که خیلی استاد فیروزی از مهم هست میخوام عرض کنم، دو تا بحث هست. یکی فرهنگ فارسی زبانان در عید نوروز، یکی اون مفاخری که تعدادش رو میخوام با اجازتون عرض بکنم. اول در رابطه با عید نوروز عرض بکنم که عید نوروز خب ثبت جهانی شده از طرف یونسکو، یک نماد ایرانیان هست که توسط کیومرث برای اولین بار بر اساس نوشته های شاهنامه فردوسی و اوستا مطرح شده، پایه‌گذاری شده. خب آداب این در اصل اینطوری میخوام عرض کنم که خواستگاه عید نوروز ایران اصیل و باستانی و کهن هستش. آداب رسومی که فارسی زبانان دارن، نکته اول چهارشنبه سوریشون هست که با شروع چه آخرین چهارشنبه شروع عید را به نوعی جشن گرفته میشه از طرف فارسی زبان ها.
بله.
خانه تکانی و نظافت، کاشتن سبزه، هر شد حاجی فیروز، هدیه دادن، البته این خودشون کلی نیاز به توضیح داره که الان فرصت نداره. حاجی فیروز هست، چیدن سفره هفتین هست، دید بازدید هست، زیارت اهل قبور و عزیزان از دنیا رفته هست. البته دید بازدیدشون خب مستثر که امروزی بیشتر به صورت گردشگری و مسافرت. حالا من فکر میکنم بخش عمده از این مسافرت به گردشگری ها به نوعی سلی رحم هم هست. افرادی که پدر، مادر، خواهر، اقوامشون در شهرستان هست، یه بهانه هست بالاخره در این تعطیلات هم گردشه، هم مسافرته و هم سلی رحم محسوب میشه. این ویژگی های عید نوروز ما ایرانی ها یا فارسی زبان ها بود. اما من تاریخ رو که نگاه می کردم، در طول تاریخ چهره های ماندگار و مشاهیر بزرگ ایرانی رو در قوم فارسی داشتیم. از شبت اگر بخوام تعدادی از اونها رو بگیم، خیلی زیاد بودن، من تعدادی از اونها رو عرض می کنم. خود حشیم فردوسی که برای زبان فارسی هم خیلی زحمت کشیدن. امیر کبیر هست، دیاگوب بنیانگذار اولین پادشاه ماتا در ایران که پایتختش هم حکمتانه بوده. خیام نیشابوری، ریاضیدان، منجم، اندیشمند، ادیب، شاعر، زکریای رازی، کاشف الکل، ابوریحان بیرونی، خود نادرشاه، خواجه نصیرالدین طوسی، سعدی شیرازی، صاحب اثر گلستان و بوستان، فیلسوف سهروردی از حکمای اشراق بود که معتقد است برای رسیدن به خدا، شناخت خدا، فقط از طریق دل و قلب و عشق میتوان خدا را پرستش کرد و شناخت. مولانا همینطور، پروفسور حسابی، محمد غفاری یا کمال، استاد کمال الملک، آریو برزن تنها سرداری که در مقابل اسکندر مقدونی ایستادگی کرد، انوشیروان عادل پادشاه ساسانیان، پروین اعتصامی، پروفسور حسابی، سهراب سپهری، پروفسور امین، ابو سعید ابوالخیر، عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم، فارابی، فیلسوف، فیزیکدان، موسیقیدان و معلم ثانی، حافظ شیرازی، لسان الغیب، خوارزمی، رودکی، استاد شهریار، عطار نیشابوری، کوروش بزرگ، ملک شعرهای بهار، ناصر خسرو، نظامی گنجوی، یعقوب لیث، پروفسور محمد نبی نعمتی، جراح بزرگ و برجسته ایرانی در آلمان، پروفسور سمیر، رئیس انجمن جراحان مغز جهان، پروفسور لطفی زاده، بنیانگذار کامپیوتر هوشمند و پدر منطق فازی. منطق فازی مستظر این که کل صحبتش این که بین 1 و 2 یا 3 و 4 یا هر عددی رو شما در نظر بگید در بینش قطعا یه نیمی وجود داره. حالا اون دیگه محاسبات ریاضی که به این نتیجه برسیم، ولی دا مطلقی در جهان وجود نداره از نگاه آقای پروفسور لطفی زاده. مهندس هوشنگ سیهون داشتیم، بزرگترین معمار جهان و مصدق که قهرمان ملی شدن، نهضت ملی. بهتره در پایان یادی کنیم از شهدای عزیزمون که خدا رحمت کنین، امنیت، سلامتی، استقلال که در کشورمون هست، مدیون شهدای عزیزمون، شهید رجایی، باهنر، مفتح، شهید بهشتی، شهید باجری، شهید سیاد شیرازی و همه شهدای عزیزمون که بالاخره جانشون را، خونشون را دادن به خاطر این استقلال امنیت ما.
بله، بسیار هم ممنون از شما آقای دکتر ملکی گرامی که همراه ما بودید در این برنامه و ما امیدواریم که در باقی برنامه های پا به پای بهار هم ما رو همراهی کنید و باز هم از اقوام مختلف ایرانی به ما معرفی کنید و ما بیشتر به خودمون ببالیم بر ایرانی بودنمون و بر اینکه با این هموطنان عزیز یک ملت یک پارچه و واحد و زیبا هستیم. شما رو به خدا می‌سپارم.
لطف شما زیاد، ممنونم، تشکر می‌کنم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و ایشون امروز هم قوم فارس رو برای ما معرفی کردن، در روزهای گذشته هم اقوام مختلفی رو معرفی کردن و هر روز هم از نام‌آوران، از مردان بزرگ هر قوم یاد می‌کنن و واقعا جا داره که بگیم روح اون عزیزان، اون مردان و زنان بلند همت، بلند ارادهی که تلاش کردن در طول تاریخ برای اعتلاء نام ایران، فرهنگ ایران، قوم خودشون و همه عزیزانی که تلاش کردن، آنهایی که درگذشتن روحشون شاد باشه و اونهایی که زنده هستن عمرشون پا بر جا و با عزت و مستدام باشه. ما باز هم با برنامه گفتگوی بهاری در خدمتون هستیم. اگر شما هم نقطه نظری دارید، میخواید در رابطه با موضوعات این برنامه یا کارشناسانی که روی خط میان نقطه نظری داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید و قرار هست در ادامه برنامه هم بریم به سراغ یکی از مشاغل مهم نوروز که خدمات مهم و ارزندهی انجام میدن و با در واقع افراد و داوطلبانی که فراخوان میکنن به کمک اونها میان و تلاششون این هستش که به صورت شبانه روزی همه مردم، همه مسافران اتفاقات خوبی رو تجربه بکنن. همچنین پای کار هستن در زمانی که سانحه و حادثه حالا ناخودآگاه طبیعی، بلایای طبیعی میاد و باز هم بلند همت و بلند اراده هستند برای خدمت رسانی با عزیزانمون. در سازمان هلال احمر قرار هستش که گفتگویی داشته باشیم. اجازه بدید یک رفت و برگشت رو، خب بدون رفت و برگشت مستقیم قرار هستش که گفتگومون رو آغاز بکنیم با جناب آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر. آقای سلیمی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای فیروزی. سال جدید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. فرخنده میلاد با سعادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بسیار خوب گفتگوی بهاری. آرزوی قبولی طاعات عبادات همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور دارم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای سلیمی. ما با برنامه پا به پای بهار در خدمتون هستیم. همکاران خوب ما هم در برنامه گفتگوی بهاری صبح‌ها در خدمت شنوندگان و مخاطبان رادیو گفتگو هستند. ما سال نو رو خدمتون تبریک میگیم. ایام ماه رمضان رو و آرزوی قبولی تئاتر عبادات داریم برای شما همکارانتون، و در ابتدا هم میخوام از اتفاقاتی که در نوروز امسال برنامه ریزی کردید و دارید مشغولش هستید و دارید انجام میدید بپرسم، اینکه الان این روزها مشغول به چه کاری هستید و چطور عزیزان داوطلب رو در هلال احمر ساماندهی کردید؟
بله، با افتخار باید عرض بکنم که امسال جمعیت هلال احمر با افزایش خیلی ویژه‌ای هم در حوزه نیروی انسانی داوطلب خودش و هم لوجستیک و امکانات و تجهیزات امدادی خودش پا به عرصه خدمات نوروزی گذاشت. خب از 24 اسفند ماه سال گذشته به طور رسمی خدمات مربوط به طرح امداد و نجات ملی نوروزی جمعیت هلال احمر در سال 1463 آغاز شد. 4 سازمان امداد و نجات، داوطلبان، جوانان و معاونت بهداشت درمان و تمام بخشی جمعیت به صورت مستقیم در اجرای برنامه‌های بسیار متنوعی در طرح نوروزی اقدام کردند. ما هم در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به صورت منسجم 7 طرح رو به اصطلاح پایه‌ریزی کردیم. از همون چهارشنبه سوری که به اصطلاح آخرین چهارشنبه سال بود، با توجه به مخاطراتی که بود، با استفاده از ظرفیت داوطلبین خودمون در حوزه آموزش هم ورود کردیم و با انتشار پیام‌های مربوط به ایمنی در این شب و همچنین بروشورهای مربوط این طرح رو آغاز کردیم. یکی از مهمترین اقدامات ما در سازمان داوطلبان پویش هلال رحمت با هدف تأمین بسته‌های غذایی برای نیازمندان بود که برای این منظور کد دستوری 3/12/3 رو هم تعریف کردیم. از همین جا هم دعوت میکنیم که هموطنان عزیزمون ما را انشالله با کمک‌های نقدی خودشون در تأمین بسته‌های غذایی بهتر و بیشتر برای نیازمندان به خصوص مناطق روستایی، مناطق حاشیه‌نشین شهری و کمتر برخوردار کشور یاری بکنن، که به حمدالله باید عرض بکنم که از ابتدای طرح تا به امروز با مشارکت بسیار خوب مردم عزیزمون و خیرین گرانقدرمون به حمدالله بالغ بر 49,000 بسته غذایی تهیه و توزیع شده و بیش از 355,000 نفر از این خدمت بهره‌مند شدن. با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان، خب 1703 سفره افطاری هم برای نیازمندان و همدلله با مشارکت خیرین برنامه‌ریزی شد و انجام پذیرفت. یکی از طرحایی که ما داریم طرح پایش سلامت هست، با توجه به استقرار پایگاه‌های خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر در 3 کیلومتری شهرها که بر اساس گزارشات موجود بیش از 60% تصادفات در این نقاط اتفاق میفته، ما به منظور هم اینکه مسافرین عزیز به پایگاه هلال مراجعه بکنن، مقداری خستگی در بکنن، طرحایی هم اونجا اجرا کردیم. ما در حوزه داوطلبان طرح پایش سلامت رو با اجرای طرحهای قلب‌آگری فشار خون، قند خون و همچنین نوار قلب که امسال برای اولین سال داره اجرا میشه، این طرح رو به حمدالله اجرا کردیم که بیش از 100,400 نفر تا به امروز به این خدمات مراجعه کردن و بهره‌مند شدند. عزم حضور شما که همچنین تیم‌های جوانان ما هم در این پایگاه حضور دارند، تیم‌های سحاب و همچنین تیم‌های سحر که همون به اصطلاح سفیران امانت‌های روانی هستند، با استقرار غرفه‌های کودک و راه‌اندازی جشنواره‌های مختلف نقاشی، شعر و از این دست برنامه‌ها، فضای شاد و مفرحی برای کودکان عزیزی که همراه والدینشون در سفرها هستند تهیه کردن که از این فضاها هم بندلو به نحوه احسن استفاده شد.
بله، بسیار.
یکی از طرحهایی که ما داریم طرح امداد داوطلبیار امداد و نجاته، پزشکان و پیرپزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر به صورت آنکال و برخط مشاوره های تلفنی رو میدن هم به عوامل امدادی در پایگاه امداد و نجات و هم به مسافرین که احیانا مراجعه میکنن و نیاز به مشاوره های پزشکی دارن، که به حمدالله در این حوزه هم اتفاقات خوبی افتاد و بیش از 1,210 نفر از پزشکان ما هم در این طرح مشارکت داشتن. در مجموع باید عرض بکنم که 134,000 داوطلب و پرسنل جمعیت هلال احمر در طرح امسال حضور داشتن که به نوبه خودش بسیار بسیار قابل تأمل هست. این عشق و علاقه داوطلبان به هم نوعان خودشون خدمت بکنن و اونم خدمتی بی‌منت و بدون چشم داشت قابل تحسینه و من به عنوان کوچکترین عضو این خانواده بزرگ از همین برنامه لازم میدونم که از زحمات همه داوطلبان عزیزمون در رسته‌های مختلف جوانان امداد و نجات و داوطلبان تقدیر و تشکر بکنم.
آی سلیمی، حالا چون بخشی از این داوطلبان هم دوست دارن که بعداً مشغول به خدمت بشن در سازمان هلال احمر و عضو این خانواده بشن و شرط اشتغال رو دنبال بکنن، اگر خبر خوشی برای اینها هم دارید و اگر تسهیلات و مزایایی هم براشون مهیا هستش بفرمایید که ما به همکاران شما و این داوطلبان هم یک خبر خوش بدیم. در حد یک دقیقه اگر نکته هست بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به تمهیداتی که جناب دکتر کولمن ریاست محترم جمعیت داشتن، خب هماهنگی لازم صورت پذیرفته. حدود 6000 نفر از امدادگرانی که مدرد شده هستند و حائز شرایط مدنظر جمعیت هستند در آزمون‌هایی که از اواخر سال گذشته آغاز شد در حال جذب به صورت شرکتی هستند.
بله.
امیدواریم که شرایط فراهم بشه و بیشتر بتونیم در خدمت داوطلبان عزیزمون باشیم در جمعیت هلال احمر. باید عرض بکنم که یکی از اصول افغانه جمعیت های ملی هلال احمر و نهضت صلیب سرخ خدمت داوطلبان است. اساس کار در جمعیت هلال احمر داوطلبان است، ولی با توجه به کثرت فعالیت های جمعیت هلال احمر در سطح کشور در حوزه های امداد و نجات، پروژه های محرومی از صدا و اقدامات بشر دوستانه و الحمدلله آقای دکتر کولمن تمهیدات بسیار خوبی داشتن که انشالله بتونیم به نحو احسن خدمت عزیزان باشیم.
بله، بسیار از شما ممنونم از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و برای همه داوطلبان سازمان هلال احمر امیدوارم که در سال 1403 اتفاقات خوبی برای این مجموعه و نیروهای در واقع خدومش هم بیفته. شما رو به خدا میسپارم.
حضور بارین، تشکر از فرصتی که در اختیار من.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردیم با آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر و نکات خوبی که اشاره کردن، طرح‌ها و پویش‌هایی که در این سازمان اتفاق افتاده، برنامه‌های نوروزیشون و تا حدی هم خبرهای خوشی که برای نیروهایی که حالا داوطلب هستن و میخوان شرایط استخدامی رو داشته باشن در این سازمان خدمتگزار و بشردوست. و امیدواریم که در سال 1403 برای همه بخش‌های کشور اتفاق خوبی بیفته و ما شاهد هم جهش تولید باشیم، هم مشارکت مردم رو در بخش‌های مختلف، در هر بخشی و هر کسی که میخواد اتفاقات خوبی بیفته و در اون بخش تجربه بکنه. و یکی از اون بخش‌ها هم مربوط میشه به بحث آمایش سرزمینی، بحث‌های کشاورزی و اینکه نیروهای خوبی که در حوزه کشاورزی دوست دارن کار بکنن، فعالیت بکنن. قرار هستش که در دقایق آتی به سراغ یکی از نقاط خوب و خوش آب و هوای کشور بریم و در با یکی از مردمان یک خطه بسیار خوب و محترم کشورمون هم صحبت بکنیم در حوزه کشاورزی و با یکی از مردم خوب استان آذربایجان غربی و ارومیه. بریم یک موسیقی کوتاه رو بشنویم و با این عزیزمون صحبت کنیم.
Sen çağlar, bende geliyor sen çağlar. Kış buxtasın büküp bağlar, kış buxtasın büküp bağlar. Ağ paltanın soyur dağlar. Kəmçilərlə ağ məsilə Bayram gəlir şən səsilə Kəmçilərlə ağ məsilə Bayram gəlir şən səsilə Kəmçilərlə ağ məsilə Bayram gəlir şən səsilə
یاشاسین آذربایجان و بایرامیز مبارک، مردم خوب و عزیزمون در خطه آذربایجان، مردم خوب استانهای شمال غربی و غربی کشور عزیزانمون، و همونطور که وعده داده بودم خدمتون، قرار هستش که با یکی از عزیزان در این منطقه صحبت بکنیم، آقای جعفر نیکزاد، رئیس کمیسیون کشاورزی بازرگانی اتاق ارومیه و رئیس اتحادیه صادرکنندگان ارومیه. خدمتون عرض سلام و ادب دارم آقای نیکزاد.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین، سال نوتون مبارک باشه و نماز روزهاتون قبول باشه. بفرمایید آقای نیکزاد، ما برای این که بحث آمایش سرزمینی رو به شکل بهتری دنبال بکنیم، با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی و اتاقهای شهرهای مختلف هم داده‌های آماری خوبی فراوری میشه، آماده میشه و شما مطالعات خیلی خوبی دارید، چه کارهایی باید صورت بگیره تا در نهایت ما یک سال خوب رو از نظر تولیدات کشاورزی داشته باشیم، پیش بریم به سمت اینکه یک جهش تولید در حوزه‌های کشاورزیمون هم رقم بخوره و این توانایی و این پتانسیل و امکاناتی که در بخش کشاورزی هستش به شکل حداکثری مهیا بشه و ما شاهد مشارکت مردم در بخش‌های کشاورزیمون هم باشیم؟
خدا گواهی میگم به تمامی فعالین اقتصادی و باغداران عزیز که در عرصه تامین امنیت غذایی کشور عزیز ما زحمت میکشن.
بله.
و به شماها، با توجه به این که امنیت غذایی کشور با بخش کشاورزی هست، ما هم از کشاورزان عزیز، از باغداران عزیز، از تمامی صادرکنندگان امسال سعی خواهیم داشت دست به دست هم دهیم، بلکه با مشارکت خودمون بتونیم این جهش تولید را اعمال بکنیم و امنیت غذایی کشورمون نقش مؤثری داشته باشیم.
بله.
ولی ما یه تقاضاهایی که داریم برای اینکه جهش تولید تحقق یابد و مردم هم مشارکت کنن و صادرکنندگان هم و عزیز باغداران عزیزمون هم مشارکت خوبی داشته باشن، از وزارت کشاورزی تقاضایی که داریم یه برنامه صادراتی خوب، یه برنامه تولید.
بله.
با بدم برای عزیز کشاورزها تا کشاورزان عزیزمون هم با مشارکت خودشون بتونیم این سال جشن تولید را بتونیم تحقق بیابانیم.
بله. چقدر هم در واقع شهر ارومیه و اون منطقه میوه ها و محصولات در واقع با کیفیت، خوشتم و خوش عطری داره و وقتی ما در اخبار میبینیم بخشی از این میوه ها رها میشه در کنار جاده ها، در کنار باغات، به خاطر اینکه مشتری نیست، به خاطر اینکه امکانات حمل و نقل و برنامه ریزی صورت نگرفته، واقعا که انسان قصه‌دار میشه. فکر میکنید آیه نیکزاد گام مهم برای این که ما این برنامه ریزی های درست رو داشته باشیم تا این کشاورزان محصولی که به بار می نشانند رو بتونن به درستی به دست مصرف کننده برسونن، این گام مهم برای برنامه ریزی از کجاست و نقطه شروع رو شما کجا می دونید؟
بله، من یک گزارش آماری بدم. تولید محصول کشاورزی باقی استان آذربایجان غربی،
بله،
ما سالیانه 1,500,000 تن تولید محصولات باقی سیب درختی را داریم، در نهایت 2,800,000 تن محصولات باقی هسته‌دار را در آذربایجان غربی تولید میکنیم. برای اینکه ما بتونیم این تولیدمون رو هم خوب به دست مصرف کننده ها برسونیم، هم از افزوده خوبی داشته باشه و صادرات خوبی داشته باشیم، تقاضایی که داریم، ما یک از این سال قرار کیار کد تهیه بشه برای محصولات کشاورزی خودمون. ما هم برنامه ریزی هایی کردیم برای کلیه محصولات کشاورزی خودمون جواهی سلامت بگیریم تا در صادرات مشکلی نداشته باشیم. در این راستا ما تقاضایی که داریم که همیشه هم وزارت کشاورزی همراه ما بودن،
بله،
این سال هم در مورد تهیه چیارکود برای باغداران اطلاع رسانی خوبی بشه، مثل کیوی صادرات خوبی و از شفصوده خوبی داشته باشیم. و تقاضایی که از مسئولین داریم از جمله تعهدات ارضی را یه خورده آسون بگیرم برای صادرات محصول کشاورزی، یا این تعهدات ارضی ما ارز خودمون تمام صادرکنندگان میارن کشور، با توجه به اینکه زیر ساخت بانکی به اون صورت آماده نیست، تقاضایی که داریم حداقل ارزی که حاصل از صادرات محصول کشاورزی از کانال بانکی میآوریم از جمله روپیه را، اینو به نرخ تفاوقی یا آزاد بانک مرکزی خریداری کند. بانک مرکزی سال گذشته ما ارز حاصل صادرات خودمونو مخصوصا روپیه را که استان آذربایجان غربی صادرات خوبی برای هندوستان دارن، روپیه را زیر قیمت 25% با بازار آزاد برمی داشتن، خودشان هم به سختی با مشکل مواجه داشتیم در همین موارد. ما تقاضایی که داریم بانک مرکزی بیاد از حاصل صادرات محصول کشاورزی را به قیمت نرخ روز برداره. یکم یه مشکلاتی که داریم برای تعهدات ارضی سال 97 مون قرار شد برای حقوقی ها 750,000 تومان، برای حقیقی ها 550,000 تومان، برای دفترهادات ارضیشون بانک مرکزی حساب معرفی کنه، عزیزانی که کارتانشون تعلیقه این مبلغ واریز کنن به حساب خزانه دولت. در این راستا ما 2 سال هیئت وزیران تصویب شده یه شماره حساب معرفی کنن، 2 سال بانک مرکزی نه این شماره حساب معرفی کرده نه سازمان توسعه تجارت. 2-3 موردم ما با آقای زیغمی رئیس محترم توسعه تجارت استان کشور پیگیر شدیم یه حسابی معرفی کنن، 2 سال این عملیاتی نمیشه. در این رابطه دادستانی کل کشور هم یه نامه نوشته بود، قرار شده بود تا 25 بهمن ما یه شماره حساب معرفی کنن، تا امروز این موضوع عملیاتی نشده.
بله، امیدواریم که این افراد و این مسئولان در بانک مرکزی بخش‌های مختلف دولت هم به آنچه که وظیفه‌شون هستش عمل بکنن و شرایط رو مهیا بکنن برای اینکه فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و کشاورزان اینها بتونن کارهاشون رو با یک شرایط بهتری دنبال بکنن و درگیر چنین مشکلاتی نباشه اون فعال اقتصادیمون و تا انتهای اون زنجیره که کشاورزان در واقع خرد هستن یا دامداران و افراد مختلف و همه بتونن شرایط خوب و مناسبی رو داشته باشن. از حضور شما ممنونم آقای نیکزاد در این برنامه.
درود بر شما، خدا
بگذارید. سالناتون مبارک باشه و مجدد خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با آقای جعفر نیکزاد، رئیس کمیسیون کشاورزی بازرگانی اتاق ارومیه و رئیس اتحادیه صادرکنندگان شهر ارومیه. ما بدون فوت وقت بریم سراغ کارشناس فرهنگی و گزارشگرمون از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم جناب آقای خرمی که هر روز با گزارشاشون همراه هستیم. آقای امین خرمی، سلام و عرض ادب.
گفت بر هر خان که بنشستیم، خدا رزاق بود. جناب فیروزی عزیز، همراهان پاپای بهار، رادیو گفتگو صدای اندیشه، عرض درود ادب و احترام دارم و امیدوارم که طاعات و عبادات نازنینان مقبول در حق قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستم.
بله، الهی آمین و انشالله که اینگونه خواهد بود. میشنویم گزارش شما رو از نمایشگاه قرآن کریم که حدود 30 دقیقه هم هستش امروز آغاز شده.
خدمتتون عرض می‌کنم که امروز شما و دوستان رو به 3 بخش دیگر از نمایشگاه مهمان می‌کنم. یکی از بخش‌هایی که امسال 4مین دوره متوالی خودش رو همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در گام 31 داره تجربه می‌کنه، بخش باغ آیات هستش. این بخش به شکل اختصاصی برای گروه مخاطبان کودک و نوجوان در راستای همراهی با آموزه‌های قرآن کریم در حقیقت برنامه‌ریزی شده، اجرا شده و حالا بعد از پشت سر گذاشتن 3 دوره تجربه امسال به شکل گسترده تری با محوریت بخش‌های مختلف، کاردستی، نقاشی، آسمان نما، بازی و سرگرمی، سالن نمایش و همچنین کارگاه تصحیح سعی میکنه که هم کودکان و جوانان رو با بخش فنی، با محوریت تولیدات هنری آشنا بکنه، تولیداتی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وام گرفته از مفاهیم برآمده از متن کلام الله مجید هست و همچنین در شکل